این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
روزتون بخیر باشه همیهنان ارجمند، متشکرم که با شبکه رادیوی اقتصاد همراه هستین. در این ساعت میرسیم به برنامه چرخ زندگی، به اتفاق شما میشنویم.
چرخ زندگی شما کجای زندگیتونه؟
خیلی سخت بود حالتون.
یه بار دیگه میگید من حواسم را
بازه فکر کنم و چه میبینم کجای زندگی رو میگم.
الان جدیه داستان.
یه چیزهای تو مایای همون جمله پشم شیشه کجای شیشه است؟
خب این استعاره است، این که واقعیت نداره که.
چرخ زندگی
وسط
سر زندگی
خودش دیگه،
یعنی فرمونه
زیر زندگی دیگه، زندگی رو چرخه سواره.
چرخ زندگی یعنی چی؟
سوال سختیه.
حالا این سوال برنم برده
پوله پوله
معمولا مسئله مالی رو میگن دیگه،
یعنی شما باید دخلت با خرجت بخونه.
آیا چرخ زندگیتون میچرخه؟
بچرخه.
خیلی هنو چرخی ندارن که بچرخه.
از نه که چرخشون این چرخه بپرس، ما بلد نیست.
اصلا نمیچرخه پنچره.
نه
ولی من در مورد مردم نمیتونم صحبت کنم، ولی چرخ زندگی من میچرخه.
50 50 به نظر. آره خدا شکر راضیم.
راضیم به رضای خدا.
سخت میچرخه. خیلی سخت.
میچرخه ولی مثلا چرخ نیست، مستطیلیه، مثلا مربعیه به زور میچرخه.
خوشه خیلی چیزاست.
دخل و خرج با هم برابر نیست دیگه.
خوشه تو چرخه است.
لنگ میزنه.
میگه روحانی کاری نشد.
درآمد پایین خزینه بالا.
چجوری میخوای بچرخه؟ اقتصاد، کار، بیکاری،
چوب لایشه.
همه ما تو زندگی سوار مرکبی هستیم که ما رو به مقصد میرسونه. اسب سفید بالدار؟ حالا نه اینقدرم رویایی. یه مرکب از جنس کالسکه، عربه یا خودرو. اصلا تو فرض کن همین خودروی نگی. هر چی که هست 4 تا چرخ داری که متوازن و هماهنگ میچرخن و ما رو به پیش میبرن. چرخ زندگی اصلا باید به چرخه، اگه نه چرخه که نمیشه. اینجا چرخ زندگیه.
چرخ گردون چه بخندد چه نخندد تو بخند. سلام به شما خوبان، خوش اومدید به برنامه 4 چرخ زندگی. من محمد رضا عباس‌پور به اتفاق همکارانم امروز با شما هستیم تا موضوعات مختلف رو براتون بررسی بکنیم و امروز قراره توی چرخ مراد به مزایا و معایب خرید اینترنتی بپردازیم، توی چرخ چاچی که به سبک زندگی مربوط میشه به آسیب‌های خرید عصبی یا خریدهای ناگهانی، توی چرخ نیلوفری به موضوع آموزش تربیت اقتصادی به کودکان از قبل دبستان تا پایان ابتدایی باید بپردازیم و توی چرخ بازیگر که مربوط به رشد شخصی و حرفه‌ای ماست راجع به چالش بزرگ حیاتی انتخاب رشته و بررسی تأثیر اون روی ابعاد زندگی اجتماعی، آینده شغلی و اقتصادی فرزندانمون می‌خوایم بپردازیم. بریم یک گزارش بشنویم، بیایم و ادامه برنامه رو پیش ببریم.
چرخ مراد. برای اینکه چرخ زندگی بر وفق مرادتون به چرخه، باید وضعیت مالیتون رو به راه باشه یا به عبارتی مدیریت مالی خوبی داشته باشید.
خب سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه چرخ زندگی. اینجا چرخ مراده، اومدیم داخل یکی از این پاساژهای پرتردد شهر تهران و میخواییم با مردمی که در مسیر گزارشگر برنامه قرار میگیرند سوال ازشون بپرسیم. اونم در مورد چی؟ در مورد خرید. بریم سراغ یه خانم. خانم ببخشید. سلام، خوبی؟ خسته نباشید. من علاقه مندم گزارشگر و دیگه اقتصاد. یه سوال ازتون بپرسم.
خواهش میکنم.
چند سالتونه؟
38.
مادری؟
بله.
صاحب چند تا فرزند؟
یه فرزند.
اهل خرید هستین یا نه؟
همش کردن آقا.
هیچ‌چون خرید نکردین برای خودت حالا؟
والا نه، معمولا ایشون خرید میکنن یا آخر هفته ها اینترنتی. ما 99% خریدامون اینترنتی.
حتی میوه؟
تقریبا بله.
من راضی
بسیار.
مزیتش نسبت به خرید حضوری.
خب خیلی بهتره، زمان کمتری صرف میکنیم، خیلی راحت جلوی در خونه میارن بهمون تحویل میدن دیگه، هزینه رفت و آمد و توی گرما سرما با بچه مخصوصا.
چند سال این کار رو انجام میدن؟
والا نمیدونم، خیلی وقت یادم نمیاد از که
فکر کنم از وقتی کرونا شد دیگه همه رو آوردن.
درست.
تو دور اطرافیانتون هم شکلی هم همه خرید اینترنتی میکنن یا نه حضوری هم هست؟
معمولا تو خانواده خودمون خواهر و برادر تا اونجا که میدونم اینترنتی هم خرید میکنن.
بس راضی.
بسیار.
خیلی ممنونم. خب بریم سراغ یک نفر دیگه. خب بریم سراغ آقا ببخشید. سلام، خوبید؟ من یه سوال میخوام بپرسم
ازتون.
چند سالتونه؟
22.
توی خریدتون کی انجام میده خریدای خونه رو؟
خودم، همش خودم اول آخر.
پدر مادر؟
راستش من چون تنها زندگی میکنم و بعد.
از کجا اومدین تهران؟
مشهد.
خب خیلی هم عالی. به من بگید که خریدار چجوری انجام میدی، حضوری یا اینترنتی؟
اکثرا حضوری بیشتر، خیلی کم به خرید اینترنتی اعتقاد دارم.
چرا؟
راستش این طوریه که بزرگ شدم دیگه، یعنی از اول هر چی که ما خریدیم همیشه حضوریه با دیدن جنس و اینا بوده. ولی خب
میوه بری جدا کنی، آره، سمی کنی، لک نداشته باشه. لباس اینا چی؟
نه لباس هم تا زمانی که مثلا اون جنس رو نبینی با دست لمسش نکنی.
کلا دوست داری حضوری رو ببینی. آره. مزیتش چیه؟
خب مزیتش اینه که با وجود این رسانه‌های عجیب غریب و این داستان‌ها، اول اینکه خب شما جنس جلوی چشمته، فروشنده جلوی چشمته، کیفیت کار رو داری میبینی، همون چیزی که داری میخری رو دقیقا داری میبینی.
خرید اینترنتی داشتی که آسیب دیدی، ضربه خوردی که اینطوری شد؟
آره متاسفانه.
چه خریدی؟ تجربه چی بوده؟
والا از لوازم ورزشی گرفته تا لباسی که مثلا سایز دیگه برات بفرستن یا جنسشون چیزی که تو عکس هست نیست.
تجربه تلخ داشت.
آره، اما خب خرید اینترنتی هم مزیت‌های خودش رو داره دیگه. من دوستانی دارم که 90% خریداشون رو انجام میدن و بدون مشکل از سایت های مختلف خرید میکنن.
آقا ان شاءالله که موفق باشید.
سلامت
باشید. ممنونم ازتون، درود بر شما. بریم سراغ یه آقای دیگه که اینجا دارن چای میخورن. آقا یه سوال. سلام علیکم.
سلام.
خوبی شما؟
خدا رو شکر.
بعد موقع مزاحمشون شدم، دارن چای شیرینی میخورن. یه سوال، پدر خانواده ای؟
بله.
خریدای خونه شما انجام میدی یا خانم؟
خودم صفر تا صد.
اینترنتی یا حضوری؟
هم حضوری هم اینترنتی.
کدومش بهتره؟
خب هر دوتاش خوبه.
مزیت کدومش میشه؟
مزیتش خب قاعدتا هم شما حضوری بهتره.
چرا؟
خب نیا کنه اینترنتی ها شده آدم مثلا خرید میکنه بعد جنس و حالا چون اون عکسی که توی حالا سایتشون زدن یا اینترنتی آدم میخره به صورت فوتوشاپ هست، طراحی شده شکله، وقتی که ارسال میکنم میبینه اصلا یه چیز دیگه است. اون کیفیتی که تو اون عکس هست با ارسالی خیلی فرق داره، مخصوصا تو لباس. مثلا من تو کتابم بوده، دوران کرونا بود خریدم، خب صفحه هولوش 850 صفحه بود، اونی که برام فرستادن هولوش 450 صفحه بود، یعنی نصف اصلا کلا هیچ مشخص نبود. زنگ زدم با کلی دعوا و فلان اینا بیسار اینا، قبول نمیکنه، میگفت نه ما اینو فرستادیم. گفتم باشه مشکلی نداره، من اینا شکایت میکنم، حقوقی میرم پیگیری میکنم. 5 دقیقه بعدش زنگ زدن و گفتن که باشه مدیرای ما قبول کردن و شما ارجاع بدید به که ما اون به اصطلاح کتابی که مد نظرتون براتون ارسال میکنم.
قیمتش کدومش بهتره، حضوری یا اینترنتی؟
خب اون دیگه بستگی داره. اصلا خب اینترنتی نیا کنی کلکو میزنن شده کالای مصرفی، مثلا میگن مثل شامپو میبینی مثلا بیرون به فرض مثال اینو زده 40 تومن، اینترنتیه با زرنگ بازی مثلا زده 65 تومن با تخفیف 38 تومن، بعد مثلا میزنه 30% تخفیف مثلا داره، اصلا که کلا 2000 تومن رو تخفیف خورده. این کلک ها رو معمولا میزنن اینترنتی ها.
آقا خیلی متشکرم ازت.
خواهش میکنم.
ممنونم، درود بر شما. شنوندگان عزیز، راستی شما هم بگید که خریدای خونتون رو به صورت اینترنتی انجام میدید یا حضوری، مزایای کدومش بیشتره؟
اینجا چرخ زندگیه. 22-65-25-25 30,036-37.
خب بهمون با توجه به شماره پیامکی که اعلام شد، شماره تماسی که اعلام شد، بگید که خریداتون چطوریه، بیشتر اینترنتی انجام میدید یا حضوری؟ من میخوام این مبحث رو باز بکنم براتون و از مزایا و معایب خرید اینترنتی بگم. قبلش تشکر کنم از خانم علاقمند به خاطر این گزارش خیلی خوبی که تهیه کردن. نظرات مختلف شنیدیم، هم راجع به مزایا گفته شد هم راجع به معایب. من میخوام به یه جمع‌بندی برسونم. البته همین ابتدا از شما خواهش میکنم که تا انتهای برنامه تا ساعت 11 حوصله کنید، همراه ما باشید، چون یه سری نکات رو به عنوان جمع‌بندی میخوام انتهای برنامه بگم. عزیزان توجه بکنید که اصلا گذشته اینطور نبود که ما برای خرید بتونیم از فضای اینترنت استفاده بکنیم. معمولا به بازارهای سنتی میرفتیم، یکی میرفت بازار ترجیح، البته همچنان هم میرن تهران، حالا مثال میزنم، یا شهرستان، هر کی میرفت بازار خودش، شیرازی یه جور، اصفهان یه جور، یزدی یه جور، مازندران یه جور، هر جایی یه نقطه‌ای بالاخره وجود داشت که ما بریم به صورت حضوری و سنتی خرید خودمون رو انجام بدیم. هر چیزی هم که نیاز داشتیم می‌خریدیم. پدرها رو یادتونه میومدن خونه، باید در رو به زور باز می‌کردن، یهو میگفت ای بابا اومده، کلی وسیله دستشه. اصلا بنده خدا انقدر دستش پر بود نمی‌دونست چی کار بکنه. الان یه ذره فضا متفاوت شده. این سالا جهت زندگی اصلا تغییر کرده. خیلی هوشمند شده. توی همین هوشمند شدنه روند خرید و فروش هم تغییر کرده. حالا این وسط توی چند سال اخیر کرونا هم داشتین، حالا اشاره هم کردن توی گزارش که این کرونا اومده اصلا جو به کل عوض کرده. الان ما میتونیم مثلا توی یه پایگاه اینترنتی، توی وبسایتی بریم و اونجا با چند تا کلیک از یه فروشگاه اینترنتی خرید بکنیم. این اتفاق شاید مثلا سال 79 نبود، سال 85 خیلی رونق نداشت، سال 95 خیلی بهتر شد. الان که سال 1403 هستیم، خیلی ها میگن که من تمایلم به خرید اینترنتیه که اصلا بیارن در خونم. خب این خیلی موضوع مهمیه. قطعا این نوع از خرید در کنار مزایایی هم که داره یه سری معایب داره. من معایبش رو امروز به شما میگم و معایب رو احتمالا میذارم انتهای برنامه که باعث بشه همراه باشین. و این معایب هم باعث میشه که خیلی ها تو خرید تردید بکنن. آقای 22 ساله گفتن به ما که من عادت کردم به صورت خانوادگی این کار رو به صورت حضوری انجام بدم و الان تردید دارم. یه آقایی هم گفتن کیفیت ها متفاوته، فوتوشاپ میکنن، اون چیزی که من تحویل میگیرم متفاوته، کتاب سفارش دادم 850 صفحه بوده 450 صفحه تحویل گرفتم، یا هر چیزی شبیه به این. که حتما شما هم یه بار تجربهش رو داشتین یا از دوستانتون آشنایتون شنیدین. کسب و کارهای اینترنتی بیکار ننشستن دوستان. اونا برای اینکه نظر مشتریانشون رو جلب بکنن امکانات و مزایای خاصی در اختیار میذارن و سعی میکنن که هر طور که شده توی بازار رقابت بمونن. ما از سال 98، انتهای 98 تا میشه گفت 401 که با کرونا تقریبا خیلی درگیر بودیم، این فروشگاه ها تونستن رشد بیشتری هم بکنن. البته احتیاط ها بیشتر شد، خیلی ها همچنان میترسن به خاطر اتفاقات کرونا حتی از یک فردی جنسی رو تحویل بگیرن، ولی این فضا کمک کرد که در کل دنیا رویکرد خرید اینترنتی پررنگ‌تر بشه. این فقط مختص ایرانی است. من به خاطر یک به هر حال یه پایه تحصیلاتی که تو فضای آیتی دارم میخوام به شما بگم که دوستان، چون ده ها ساله که من تو این فضا تجربه دارم، دیدم که و بررسی کردم که مثلا در یک کشور پیشرفته مثل آلمان هم طرف اگر بخواد یه سفارشی بده بررسی میکنه، آنچنان هم با خرید اینترنتی ارتباط برقرار نمیکنه. یک قوانین اجتماعی، یک نوع اتفاقات، یک نوع فرهنگ باعث میشه که ما رو بیاریم. الان در کشور ما این موضوع پررنگ تر شده. برم 5 تا مزیت بگم، این بخش رو تمام بکنیم بریم سراغ چرخ بعدی. بعد من در انتهای برنامه مزایا رو یه بار دوباره مرور بکنم، معایب رو بگم، یه جمع‌بندی هم براتون انتها داشته باشم. اولیش، خانم محترمی توی گزارش گفتن بحث زمان. دوستان ما 3 چیز مهم داریم تو زندگیمون. اگر یک مثلث ببینیم، مثلث زمان، انرژی و پول که خیلی مهمن. وقتی من میتونم توی زمان خودم صرفه جویی بکنم، خب حالم خیلی خوبه. همین که رفت آمد نکنم، ترافیک نداشته باشم، خطر تصادف یا هر چیز دیگه ای نداشته باشم و زمان اختصاص ندم خلاصه برای خریدم، از توی موبایل خودم نگاه بکنم 4 وسیله که میخوام و سفارش بدم و به محصول مورد نظرم برسم، بهترین اتفاق ممکن برام میتونه باشه. من خودم توی خانواده خودم، توی زندگی مشترک خودم هم همینه. یعنی این خریدهایی که انجام میدیم حالا برامون میارن بسیار جذاب تره. البته همه خریدها رو توصیه نمی کنیم یا نمیشه شاید به صورت اینترنتی انجام داد، اما تجربهش جذابه. اینو برای کسایی میگم که شاید میخوام بار اول اصلا امتحانش بکنن، تا حالا تردید داشتن و شاید حرف ما کمک بکنه برای اینکه یه بار توی زمانشون صرفه‌جویی کنن. پس اولین مزیت صرفه‌جویی در زمانه. کیه که دلش نخواد یه مقدار کمتر زمان اختصاص بده؟ حالا اون زمانی که اختصاص نمیده رو خانم خونه بگیره بخوابه، آقای بره با دوستاش دور بزنه، هر جوری دیگه بالاخره این صرفه‌جویی انجام میشه. دومیش امکان مقایسه محصولاته. شما وقتی توی پایگاه اینترنتی توی وبسایتی میری که کلی محصول مختلف رو میتونی با هم مقایسه کنی، بعد گزینه‌ای که با سلیقه و بودجه تناسب داره رو بخری، باز هم یه لذت بالایی داره. حالا این امکان توی حضوری وجود نداره، داره، خیلی متفاوت تر اینجا و اون سایت ها تلاش میکنن، اون کسی که توی شبکه اجتماعی داره میفروشه حالا بر هر بستری باشه، تلاش میکنه که بهترین نوع توضیح رو داشته باشه برای تو و این خیلی کمک میکنه تو با آگاهی بری جلو. سومی تنوع تو محصولاته. فروشگاه اینترنتی معتبر معمولاً محدودیت مکانی برای نگهداری محصولات ندارن و این باعث میشه که ما بتونیم تنوع محصولات رو داشته باشیم و بیشتر نسبت به مرکز خرید حضوری این امکان رو داشته باشیم که بتونیم یه تنوعی رو بهش برسیم و خیلی ها دنبال تنوع هم هستن. چهارمیش دسترسی 24 ساعت است. خب ما وقتی میخوایم از یه مغازه خرید بکنیم، یه مرکز خرید حضوری خرید بکنیم، 24 ساعت شبانه روز فعال نیست، معمولا نیست. خب و این امکان خرید رو برای ما کم میکنه. یه وقتی ما نیاز داریم که به ساعتی از شبانه روز خرید بکنیم که اونها بستن. اینترنت کمک میکنه که من وصل بشم به یه فروشگاه اینترنتی و اونجا بتونم خرید خودم رو داشته باشم، سفارش بدم. این یه مزیت دیگه. آخریش تخفیف‌های بالایی که فروشگاه اینترنتی دارن، البته مرکز خرید حضوری هم دارن، اما همیشگی نیست یا به اندازه اونها بالا نیست به خاطر دلایل مختلف که وجود داره، اجاره و نیرو و فلان و هر چیزی که هست. اما پایگاه اینترنتی اینطور نیستن، اکثر محصولات خودشون رو همه روزه با درصدهای تخفیف و هیجان انگیز ارائه میکنن و به فروش میرسونن. این 5 تا مزیت رو داشته باشین: 1 صرفه‌جویی در زمان، 2 امکان مقایسه محصولات، 3 تنوع تو محصولات، 4 دسترسی 24 ساعته و 5 تخفیف بالا. برمیگردم و حتما این موارد رو مرور میکنم، به معایب میپردازم، جمع‌بندی میکنم. شماره تلفن ما رو که یادتون نرفته 22652525303637، همین الان دست به کار بشید، به ما بگید که خریداتون چه جوریه، بیشتر اینترنتی انجام میدید، حضوری انجام میدید؟ این خیلی کمک میکنه، ما همراهی شما رو میخوایم.
چرخ چاچی.
این چرخ اگه لنگ بزنه، اگه درست راه نره، اثرات بدشو تو کل زندگی تو میبینی. ببین من مثال میزنم، همیشه میگم که وقتی که تو یه برهه زمانی زیاد کار میکنی، زیاد دنبال پولی، ناخودآگاه سلامتیت به خطر میفته. وقتی سلامتیت به خطر میفته حالت خوب نیست. وقتی حالت خوب نیست باز هم در آینده میبینی که درآمد تحت شعاع قرار میگیره.
برای اینکه تیرتون از چله چرخ چاچی پر قدرت خارج بشه و به هدف بنشینه، باید سبک زندگی اصولی داشته باشید.
خب رسیدیم به چرخ دوم، چرخ چاچی. همونطور که ابتدای برنامه بهتون گفتم، قرار راجع به آسیب‌های خرید عصبی یا خریدهای ناگهانی صحبت بکنیم. امروز یه مهمان محترم تلفنی داریم، خانم دکتر فهیمه نظری. ایشون جامعه شناس خانواده و مدرس دانشگاه و میخوایم ازشون یه سری سوال بپرسیم، این گفتگو رو به سمتی ببریم که بتونه کمک کننده باشه. خانم دکتر سلام، عرض ادب.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما آقای عباسپور گرامی و خدمت همه شنوندگان خوب برنامه چرخ زندگی، در خدمت شما.
زنده باشید، خدمت از ماست. خانم دکتر، خب خیلی ها وقتی حالشون خوب نیست یا زیادی خوشحالن میرن خرید، بعدش پشیمون میشن که ای خدا من چرا رفتم این پولو دادم، چرا اصلا این کارو کردم، این بودجه مام چی میشه، کسری نیارم یه وقت، فلانی ازم پول بخواد چی کار بکنم. خلاصه به استیصال میافتند، خلاصه نگران میشن. تو این زمان ها اصلا ما با چی کار بکنیم؟ اصلا خود شما چی کار میکنید؟ به هر حال مراجعین مختلفی دارید که توی جامعه به سراغ شما میان و راهکار چیه؟
خواهش میکنم. من صدای شما رو خیلی خیلی ضعیف دارم آقای عباسپور. نمیدونم صدای منم اونطور
به همکارا میگم صدا رو افزایش بدن. مجدد سوال مطرح کنم یا
نه من شنیدم صدای شما.
بسیار عالی.
موضوع خیلی جالبی رو شما مطرح کردید و هرچند که خیلی موضوع مهم هست اما مدت زمان زیادی نیست که تو ایران بهش توجه داده میشه، نشون داده میشه. این آسیب رو ما در بسیاری از کشورهای جهان میبینیم و فقط مختص به کشور ما یا جامعه ما نیست. ما هممون از خرید کردن هم تجربه داریم و هم یه بخشی از زندگی روزانه ماست و لذت هم میبریم. تقریبا یک نوعی از نشانی از سبک زندگی ما هستش،
اینکه
برای کدوم طبقه اجتماعی هستیم، برای چه قومیتی هستیم، در کدوم جامعه زندگی میکنیم. بنابراین ما نمیتونیم بدون خرید کردن زندگی بکنیم. اما زمانی این موضوع تبدیل به یک مسئله میشه که بتونه آسیب برسونه و به شکل افراطی به اون پرداخته بشه. حالا شما وقتی که در یک مقیاس بزرگ و در سطح کلان میبینید این رفتار رو یا اقدام رو که همون بهش خرید کردنی که از نوع حالا بهش اصطلاح خرید عصبی بهش میگن یا خریدی که ناهماهنگ است، اونجا دیگه یک آسیب شناس میتونه وارد بشه و نگاهش برخلاف نگاه دیگه باشه، یعنی که به این موضوع میخواد بشه. ما به هر نوع مصرفی، حالا این مصرف میتونه از خدمات باشه، کالا باشه، که غیر عادی باشه و توجه به یک سری کالاهایی باشه که علتهای مختلفی داره خرید اون کالا یا خدمات، خب ممکنه که به خاطر اون ترس باشه یا یک فاجعه اتفاق افتاده و بعد از اون افراد شروع میکنن به خرید کردن. پس یه اتفاقی افتاده، حالا میتونه زمینه شخصی داشته باشه، میتونه زمینه جمعی داشته باشه. و ما داریم از یک پروسه صحبت میکنیم، یک تصمیم گیری برای خرید کردن، یه فرایند پیچیده داریم صحبت میکنیم که این رمزدار پیچیده است. حالا این سوال مهم میشه از مشتری یا اون مصرف کننده پرسید که آیا خریدی که تو داری میکنی آگاهانه است یا ناآگاهانه است؟ آیا خریدی که تو داری میکنی شرطی شدی؟ یعنی تو به محض اینکه وارد یک فروشگاه یا یک مرکز خرید یا یک مال میشی، تو به محض اینکه مثلا وارد اینجا شدی برای چند تا ویترین رو دیدی، یه سری از کالا رو دیدی، خوشت میاد اون جنس رو بخری؟ یعنی تو شرطی شدی؟ یه ربط داره به زمینه‌های فرهنگی اون جامعه. یه این که نه، یه علت بیولوژیکی داره، یا این که نه باز به موقعیت اجتماعی و پایگاه اجتماعی آدم ها رفت داره، که من بیشتر میخوام از دید اجتماعی به موضوع نگاه بس. کنم در مجموع من میخوام یک سوال رو مطرح کنم، آیا این خریدی که داری شما میکنی آگاهانه است یا ناآگاهانه است؟ متاسفانه توی جامعه خودمون وقتی میبینیم بعضی از خریدها اصلا پایه فکری و عقلانی ندارن و به یک نوعی عادت تبدیل شده. افراد بنا به اون احساساتشون، هیجاناتشون وارد یک مرکز خرید میشن و شروع میکنن به خرید کردن. شما کافیه که به این فروشگاه‌های بزرگ سری بزنید، به این چرخ‌هایی که خرید میکنن مردم توجه بکنید. بخش زیادی از این خرید خارج از اون لیست هستش.
درسته.
و خب شروع میکنن به پر کردن اون سبد خودشون. حالا بعضا شاید به اونم احتیاج نداشته باشن. خدمتتون عرض کردم شاید بخشی از اونا به خاطر اون ترس هستش. ترسی که ممکنه که که تو اقتصادی که نامنظم هست این بیشتر اتفاق بیفته. شما نگاه کنید بحث این مدل ها رو یا بحث این لباس خریدن ها چه صنعتی هستش، حالا هرچند که با رکود رو برو هست جامعه ما، اما نگاه کنید بیشتر این تمایل در خانم ها هم وجود داره. حالا نمیخوام آقایون رو جدا کنم، اما تمایل بیشتری در خانم ها وجود داره.
بله.
شما تو زمانی که بحث بورس بود، شما نگاه کنید یک هجوم زیادی آورده شد برای خریدن سهام، ولی پشتش هیچ تفکری انگار نبود، یعنی بخش زیادی از مردم وارد این خریدها شدن. یه دکتر خانم رو نگاه کنید، عروس خانمایی که در آستانه ازدواج هستن، خانواده رو اجبار میکنن برای خرید یک سری از وسایلی که حتما باید پدر اون رو تهیه بکنه، حالا از استرزوزاز بگیره، سرخکن بگیره، حواسان بگیره، ساندویچ‌ساز و خیلی چیزای دیگه که اصلا با ویژگی خونه هایی که اینها دارن نمیخونه، فقط فور میکنه.
بله.
برای چی شما خریدی اینها رو؟ من میخوام از یک اختلال نام ببرم که این یک نوع اختلال هست و یک سندروم، شاید من بخوام بگم اسمشو بگذارم، امیدوارم درست هم یعنی تشخیص داده باشم، یا این اختلال یا سندروم رو، که بالاخره توی افراد دیده میشه. یعنی ما هممون وقتی که وارد بازار میشیم و یه اهدافی رو دنبال میکنیم، اون اهداف انگیزه ما در راستای اون اهداف شکل میگیره. و حالا من وارد بازار شدم، وارد فروشگاهی شدم، وارد یک مال شدم، من میخوام اون هدف رو که بهش بیادم فکر نکردم. یعنی یه بخشش آگاهانه است و منطق داره. ولی از زمانی که من وارد اون فروشگاه میشم، مثلا من میخوام یک لباس بخرم یا یک کفشی رو میخوام بخرم، من میتونم که اگه میخوام خیلی خوب من میرم دنبالش میخرم. اما وقتی من از اون جنس دارم، این میتونه شامل ظرف ها باشه که خانم ها خیلی علاقه دارن، خانم ها ایرانی چندین دست از اونا داشته باشن، پر از لباس اون کمدشون باشه. خب من میرم اونجا، یه انگیزه دارم، یه هدفی دارم. از زمانی که وارد فروشگاه میشم، از زمانی که من برداشت اولیه میکنم و بعد میرم سراغ اینکه اصلا من بگیرم نگیرم، اون ارزش بر من داره یا نداره، بعد شروع میکنه مغز من به آنالیز کردن. بعد میام در موردش صحبت با خودم میکنم، حالا یا با دوست یا با رفیق همسر صحبت میکنم، بعد وارد عمل میشم. این پروسه خیلی میتونه زمان بر باشه، میتونه خیلی کوتاه باشه. در خرید عصبی و ناهماهنگ بسیار این به سرعت صورت میگیره. دو تا از این 5 تا چیزی که نام بردم، یعنی اون من ببینم ارزش برای من داره یا نه، یا اون آنالیز کردن به بخش دستگاه عصبی و دستگاه عصبی مرکزی من رفت داره، اونجا منطق و عقل درش هست و میگه بگید یا نگید ولایتی ها شده، یعنی باقی دیگه تحت تاثیر احساسات و هیجانات من قرار میگیره. و اینجاست که بازاریا هم یا اون فروشندم دکمه خرید و بزن رو به مغز من میده. بخر خانم، من حراج کردم، من تخفیف به تو میدم، این رنگ رو دیگه پیدا نمیکنی، این رنگ ساده شما دیگه فقط در فروشگاه من میبینی. بنابراین از اون 5 تا یعنی 5 تا آیتمی که من وارد اون فروشگاه شدم و قصدم این هستش که بخرم، اگر اون قسمت احساسات و هیجانات پررنگ تر باشه، خب من دیگه وارد این فضا شدم، یعنی من خرید عصبی و یا خرید ناهماهنگ، یعنی من وارد اون جریان شدم،
ناخودآگاه خرید کردم و پولم هم از دست دادم
متاسفانه یک شرایط اینترنتی هم یعنی فراهم شده که ضمن اینکه مزایای بسیار زیادی این نوع خرید کردن داره که همه اینا رو شما برشمردید، زمانش هستش، بحث جلوگیری از خیلی از حوادث و اتفاقات هستش و خب صرفه‌جویی خیلی خیلی عالیه و من مانور بیشتری دارم تو انتخاب، اما اونم یک نوع دیگه میتونه حتی به جنون بیاموزه. یعنی شما دائما در فروشگاه های آنلاین پرسه میزنیم، میگردیم، میچرخیم و بعضا چیزایی رو خرید میکنیم که بعدش بسیار هم پشیمون میشیم.
خانم دکتر نظر میشه گفت به یه اعتیادم تبدیل شده دیگه، یه سری خرید کردنی که خلاصه اصلا نیازی هم بهش نداریم. حالا شما موضوعات مختلف رو گفتید، از جهیزیه، از چیزایی که تو حالا فرزندانمون میخوان، خلاصه موضوعات مختلفه. این رو میپذیریم، میشه گفت که اعتیاد هم به خرید ایجاد شده تو این سالها به واسطه حالا خرید اینترنتی یا خرید حضوری که تنوعشون هم زیاد شده.
بعد وقتی ما میگیم که اختلال یا یک نوع سندرومه که من خود با اعتیاد هم خواستم بگم، دیگه بعدش تبدیل به اعتیاد میشه. یعنی محاله که شما برید بیرون و حالا دیگه چیزی نخرید و برگرد، این دیگه اعتیاد شده. مغز من میپذیره به لحاظ باورش، به لحاظ نگرشش و حتی در رفتار که من باید وارد این پروسه بشم و خریدی رو انجام بدم، حالا هر چی میخواد باشه، من باید دست پا برگردم به خونه. من به لحاظ منطق و عقلم نمیتونم قبول بکنم که من چیزی نخرم و وارد منزل بشم، من باید چیزی بخرم و وارد بشم. اونجای آسیب هستش که من غیر عقلانی عمل میکنم، فوری عمل میکنم و به اون کالاهایی که نیاز ندارم در واقع خرید میکنم،
اقدام به خرید میکنم برش. خیلی ممنونم خانم دکتر نظری، امروز خیلی کمک کرد.
کارم می‌خواستم ارائه بدم که گویا وقت،
اگر فکر می‌کنید خیلی کوتاه میشه گفت بگید در حد 30 ثانیه.
بله، یکی از توصیه‌هایی که خیلی جدی هست و تقریبا وظیفه شما رسانه‌ایام هست، بحث آموزش هستش. جامعه ما آموزش ندیده، چه در خانواده، چه در مدرسه، چه در رسانه، بله. هیچ کجا و یا خیلی کم. ما به پول نگاه بدی داریم و به لحاظ اقتصادی هم همینطور. ما بحث اقتصاد همیشه کم رنگ است، نمیدونم که خیلی مهمه، اما در دیدگاهمون بنا به فرهنگ که داریم بهش کم توجه هستیم و این توجه در واقع این امر رو اگر شما رسانه یا بهش بپردازید که برنامه خوب شما بهش پرداخته، بسیار بسیار میتونه مثمر ثمر باشه و نتیجه عالی داشته باشه.
خیلی ممنونم خانم دکتر نظری، جامعه شناس خانواده و مدرس دانشگاه، تو قسمت چرخ چاچی با موضوع آسیب‌های خرید عصبی و خرید ناگهانی همراه ما بودند. روز روزگارتون خوش باشه.
متشکرم، خدا
نگهدار. ممنونم.
اینجا چرخ زندگیه. 22 65 25